الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قلب‌ورزاده، 29 مهر ماه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سوال داشت کشیه بفرد
ازا این یه دو سکت تو ما ندارم شد یه همون صحت این صحت همون یه ده خودمونی
شد ظاهر شیخ اینه که دو تا قاعده هم ولی از کردیم که گوی در منانفی ید باید به صحت برگرده خاطر این که ما چیزی در قاعده ید تحتمون ید معتی نداریم یه وقتی که میگه ید موتی یعنی ید به اضافه یک فعل
چی میگه
چی؟ چه یعنی یک فعلی رو صاحب ذلیت باید انجام ید انجام بده وقتی فعل زمین میشد میشه اصلا تو صحب
میتونی که دفتاری
یک
باده
یک
تسلیت هم
باشه یه بار با دادم میشه در این مسلطه یه بار میبینیم در قاعدیت تسلیت ما نداریم همینو بخواستم در قاعدیت فقط تسلط داریم تسلیت نداریم تسلیت چیه؟ تسلیت داره خودی صاحب یده هیچ کاری لازم نیست انجام بده الان من این لباسی که تنمه ذلیت هم مالک
خب یه بار این با این که
مثلا تنشه
فهمیده
میشه
که این
تسلیت
داره با این یه بار داره به ما تسلیت باید میگم
ما نه این دومیه خب نه دیگه این که یک کاری رو انجام میده این میشه از باب قاعده صحت یعنی چیزی اضافه تر از صرف مالکیت ذلیته
از دو باز نگاه کن از این طرف از این طرف فکر کن داخل در قاعده گرد از این طرف شاید در مسلم بر حساب
بگیره اشکال اینه که مشکلش اینه که این اگر به ما اعطا نمیکرد هم ذلیت بود
بله
خب چرا وقتی ما خودمون بریم برمیداریم جاری نیست مثالی که شیخ میزد اگه خودمون برداریم دیگه نداریم همچین چیز یاد که هست تحت یاد او از مالکیت شدیم اینجا صرف تسلط او کافیه چون من علم اجمالی یاد او خراب میشه مگر اینکه یاد هنگام اعطا منظور باشه یعنی یاد به اضافه فعل این معنیش اینه که ما فعلش رو هم به صحت میکنن ولی صرف ید و بمونی سلطه که خب در خود اولش وجود داشت منم میرفتیم برمیداشتم اون ذلیت بود فرقی نداشت رسیدیم به سمه تا قبل از سمه این بود که ما در ما نحنفی روایتی را که دلالت بکند در موردی که مقتضای قاعده احتیاط در فرض علم اجمالی باشه در اونجا بگه جایزه همچی روایتی نداریم بعد از ثم لو فرزن لو امتناعیه لو فرزن نص مطلقون فی حل حاضح شبه معرفت نظر عن تصرف و عدم الابتلا به کلال مشتبه حالا کلمه حل هم شاید بشه خون هر دوش رو میشه معرفت اگر فرض کنیم که یه نص مطلقی وارد شده باشد بر حل این شبهه نص مطلق یعنی چی؟ یعنی به اطلاقهی شامل جایی شود که مقتضای قاعده احتیاط است نه ید وجود داره نه اصالت و صحه وجود داره همه اطلاف و محل ابتلا هستن با این حال در شبه محصور هم هست با این حال روایت میگید حلاله اطلاق شامل اونجا میشه نداریم همچی روایتی اگر چنین روایتی داشته باشیم این رو حمل میکنیم بر اون مواردی که با قاعده درست در بیاد هم میکنیم به همین موارد اصالت و صحت و عدم ابتلا و شبه غیر محصوره اگر اطلاقی میداشتیم این کار باش میکردیم چرا چون قاعده چی بود؟ حاکم است قاعده حاکم است به این عدل جواز اینو مطلق نبود اینو موردی بود که ید وجود داشت اصالت صحت جاری بود چون خودم برنمی داشتم اون میداد بله نه این روایت باب اما اون کلش این لکه حلال ولی اون مطلقه اونو اولا که نه اونم در جایش گفته شده چون تعارض صدر زیل اون دوتا جواب ازش داده میشه شیخ در رسائل دوتا جواب میده ازش مراجعه کنید یه جواب که اولا فی نفسه ما میگیم کلشن لکه حلال شامل مورد علم اجمالی اصلا نمیشه چون معتقد این کلشنکا شامل علم اجمالی نیست. برفرض که شامل علم اجمالی هم بشه به اطلاقی هی قاده و احتیاط حاکمه، مجبوریم اینو هم کنیم برای این مواده.
اینجا همین جور گرفته که آخرش میگه کم آلایان هم، یعنی من نمیدونم چه فرق میکنه، میگه اگه نسل مطلقی بود اینجوری میکنیم، همینجور که تو کلشنکا که حالا میکنه کرد.
آره دیگه، یعنی یکی از جوابهای مستحباب به حکومت، یه جوابی که نه کل همین کلشن این لکه حلال هم به درد نمیخوره. اگر در کلشن این هم باشه باز میگیم قاعده حقوق، چون دو تا جواب در دستور ازش داده شده.
خب
دارن
اگر حکومت رو فرض گرفته
هرچی هم روایت مطلق غیر مطلق نه غیر مطلق فرق میکنه، روایت مطلق محکوم میشه، اما این روایت اگه صریح باشه مثلا در مورد علم اجمالی که قاعده میگه تو در همون مورد بگید جایز است، این دیگه نمیشه بگیم حکومت، میشه تر حکومت جایی که روایت اطلاق داره میگیم قاعده حاکم است، پس اطلاقش رو هم میکنیم به سایر موارد. اما اگر شما روایت صریحی پیدا کردید در همون جایی که قاعده میگه احتیاطی میگه جواز به موردهی، اون دیگه نمیشه حکومت، اونجا دیگه بی‌معنی است. پس روایت مطلقی اگر بود میتونیم حملش کنیم، اما اگر روایت بیش از اطلاق بود، نص بود در مورد، اونو که نمیشه کارش کرد.
روایاتی که در
بابم
بود از هم
موقع
اطلاقش بود که
شامله، نه اونا اطلاق نداشت، این سمه لفرزه روایات باب هیچ کدوم اطلاق نداشت، چون همش فرض اعطا بود، اعطا هم یعنی قادر چیز وجود دو تا حرف بود
جواز سلطان نیست، اما
بسون جواز داره انصراف داره به فرض اعطا دیگه، جواز سلطان چیه؟ تنها شبهش هم جواز بده، هیچ کدوم اینا اصلاح نداره که شامل اینجا همه اینا مورد یده، یعنی مورد اصالت سر جایزه است دیگه، جایزه اصالت سر جایزه، ولی زن بعد شبهه میکنه در صفحه بعد پیش مطالعه کردید که ولی زن میگه مگه اینکه کسی بگوید اصالت سر در فعل سلطان جاری نیست، اون وقت گیر میکنیم چرا؟ اما اگه کسی اصالت سر تمام مورد اصالت سر داشت الان صفحه بعد اشکال همینه دیگه، ولی زن میگه لفور زن بر فرض که کسی ادعا کند نه این مثلا حدیث جواز سلطان مطلقه شامل اجمالی که خودت هم برداری میشه دیگه، اینجا که اصالت سر نیست، این برفرضم که مطلق باشه ما مجبوریم هم کنیم بر غیر این مورد. لو فرض نسل مطلقون فی حل حاضر شبه معقط نظر عن تصرف، یعنی اصالت سر وجود نداشته باشه و عدم الابتلاء، راه حل دیگری که داشتیم که بگیم همه اطراف شبه محل ابتلاء من نباشه و عدم الابتلاء به کلاس مشتبهن، حتی اگر چنین اطلاقی داشت لم ينحذر الحكومه على قاعده الاحتياط و شبهه المحصوره، اینها نمیتونن حاکمیت بر قاعده احتیاط داشته باشن، بلکه داستان برعکسه، با قاعده احتیاط حکومت بر اینها میکنه و مجبور اینا هم کنه بر غیر علم اجمالی. کما لا ينحذر ما تقدم من قول کلشن لك حلال، کما که در بحث خودش گفته شده که روایات کلشن لك حلال هم اگر فی نفسه مطلق باشه که همینم نیست، لو فرض که این احادیث مطلق باشه باز میگیم این احادیث نمیتوانن حکومت کنن به قاعده احتیاط، قاعده احتیاط حکومت میکنه. این اساس تفکر مرحوم شیخ انصاریه که معتقده، عرضم به خدمت شما که قاعده احتیاط حاکمه و این روایت کلش علنا که حلاله و وجوهی از بیان اونجا ارائه داده در دعوای با میرزا، مثلا گفته شده که اگر کلشن لکه حلال بخواد در هر دو طرف جاری بشه این مخالفت با علم تفصیلیه و قبح عقلی داره، اگر بخواد در یکی فقط جاری بشه ترجیح بلا مرجحه، از این جهت این نمیتونه این حدیث حاکمیت داشته باشه، خلاف عقل میشه، چون اگه بخواد باید هر دو شبهه رو بگیره، هر دو شبهه هم بخواد بگیره میشه مخالفت با قطع تفصیلی ما و این امکان پذیر نیست عقل. پس ما نمیگیم اینو حاکمه، برعکسه، اگر بله یکی رو میگرفت خوب بود، یکی نمیتون میگه چون ترجیح بلا مرجح، حال چرا الف رو بگیره ب رو نگیره، برعکس اینجاست که میگن جریان براعت در علم اجمالی با هم تعارض میکنه، این بیان از همینجا بود. یه بیانه، بیانه دیگه هم داره ایشون، میگه خود ترخیص بدون جعل بدل اصلا اغلب قبیح و حرفایی داره، به هر حال این حرف در اونجا گفته شده، در اصول اینجا میشون میگه چه قاعده احتیاط حاکمه بر اینجور موارده. چه چیزی میتونه حاکم بر قاعده احتیاط باشه؟ که اولا موردش، اون موردی که روایت وارد شده، موردش شامل جایی باشه که احتیاط باشه و اصالت صحتی نباشه، شبهه محصوره باشه، همه اطراف محل اختلاف باشه، و ثانی جعل بدل کرده باشه شاره، مثل عدله قرعه، ایشون عدله قرعه رو میپذیره. در این موضوع قطعه قنن که یکیش موضوع هست، خب شبه محصوره است، همه اطراف هم محل ابتلا هم قاعده ید و تصرف هم وجود نداره، ایشون قطعه قنن خودته، ملکتی نیست که بده اتا کنه که خب اینجا این قطعه قنن من چیکار باید بکنم، یکیش موضوع شده. در اینجا اگر ما باشیم قاعده علم اجمالی میگه هران آتیش بزن، اینجاست که شاره اومده جعل بدل کرده، گفته با قرعه یکی رو در بیارم ما بقیه مصرف کنیم، اینه میپذیریم جعل بدل کرده بر حرام واقعی. اینجا اینجور موردی داشته باشیم حکومت میکنه با قاعده احتیاط، و الا به صرف یک بیان اطلاقی نه، ما قاعده احتیاط اینه نو پرست که اگر اطلاقی کسی ادعا کنه. برای ما ذکرنا یز هر نتیجه این همه حرفی که گفتیم چی شد؟ به لحاظ استدلال، استدلال شهید ثانی قبول نیست که ایشون گفت جوائز سلطان در علم اجمالی جایز است لنس، نه جناب شهید ثانی جایز هست علل قاعده، چون اصل تو صحت جدید، چون سایر موارد محل ابتلا نیست، علل قاعده جایز است. آقای شهید ثانی لنس چیه؟ و من مذکرنا یظهر ان اطلاق الجماعت لهل ما یعطیه الجائر ما عدم العلم به حرمته اینن، این عدم علم به حرمته اینن یعنی مورد علم اجمالی، میدونم حرامه ولی نمیدونم کدومه. این که جماعت یعنی جماعت فقها اصحاب اطلاق گذاشتن حلال بودن ما یعطیه الجائر را، این که جائر به من چیزی میده این برمن حلاله، در فرضی که من علم تفصیلی نداشته باشم، این امکان شاملا لصورت العلم الاجمالی به وجود حرام فالجائزه، اگر شامل علم اجمالی به وجود حرام در جائزه بشه، اونم علم اجمالی مرددن بین هازا و بین غیره من حصار شبهه، اونم علم اجمالی از نوع محصوره است. یه وقت میگید که علم اجمالی یا غیر محصوره است که معمولا هم غیر محصوره است، این همه اموال بخشش حرام، نه اگر بگیم اطلاق شامل علم اجمالی شبهه محصوره میشه، اگر اینو بگید بگیم یا مستند به اصالت صحت یا از باب اینکه سایر موارد محل ابتلا نیست، فهو مستند الی حمل تصرفه علی الصحه، یعنی تصرف جائر رو هم رو از صحت کنیم، یا از باب عدم اعتنا به علم اجمالی است لعدم ابتلاء مکلف بالجمیع، دلیلش اینه لا لکون حاضر مسئله خارجتن به نسه ان حکم شبهت المحصوره، نه اینکه علال قاده باید اعتیاد میکردیم به خاطر نس ما این رو خارجش کردیم. این نیستش مثلا
یه محلوات
تو این جایزه نمیدونم، ولی علم اجمالی دارم از یک مجموعه ای که درش علم اجمالی به حرمت داشتم داره،
تو مرد این تو رو برده
چجور رو برده؟
که شما
رسمت به این
حرام
فل جایزه بین هاز و بین غیره،
یعنی تو جایزه میدونم
حرام هست،
نه
نمیدونم کدومشه، نه علم اجمالی به وجود حرام فل جایزه با مرددن تفسیر کرده دیگه، با تفسیرش با هم معنا کنیم که مردد بین این جایزه است بین غیرش، اون چیزایی که جایزه نداده، علم اجمالی در اموال حاکم بود دیگه، نه علم اجمالی در خود جایزه، اون صورت چهارم که بعدا ذکر میکنه مرددن بین حاضر و بین غیبه تفسیره دیگه، با وجود این تفسیر متن معنا خب اینم پس نمیشه حرف شیطانی درست نبود، نه بله اون نهمیست که عرض کردیم، اگر کسی بگوید اصالت و صحه در فعل سلطان جاری نیست، اون وقت مجبوریم بگیم که عرضم بخنده شما که این مثلا جریان اصالت و صحه در نمیخوره، جواب ما منحصر میشه در اون جواب دوم که گفتیم سایر اموال محل ابتلا نیست، دو تا راه حل کرده چی میکرد؟ اگه کسی بگه آقا ظالم اصالت سهر داره، این که خودش دزده اصلا، یا مثلا مثل متولی وقت مثل مال شخصیش رفتار میکنه، این چه اصالت سهرتی داره که حالا موقع دادن به من مال حلال من میده؟ اصالت سهر در مورد چنین افرادی جاری نیست، بس اصالت سهر در مورد کی جاریه؟ در مورد مثل آیت الله بهجت و مثل مردم امام خمینی، اینا اصالت سهر دارن، ولی سایر مردم که لاولی خود چی وقتی خودش لاولی به من همینجور میده دیگه. مرحوم شیخ میفهمان این اگر کسی چنین حملی بکنه بله این جواب ما نمیاد، اما فقها اینجور برخورد نمیکنن با اصالت سهر، در مورد انسان‌های متورع جاری نمی‌کنن اصالت سهر، همین فتاوا و فضله اصالت سهر جاری می‌کنن، اما معلوم لاولی دیگه کی من رفتم نانوایی چون محل اطلاع شما دیش شهرستان بوده میگم میدونم این دستش سنگکی مون دستش خون اومد خود به جه حالا فکر میکنه این نوع خمیر این چوب این امکانات همه چی دست میزنه میگه گیر رو گذاشته تو دهنش اینها یه مکید تا چیش مردم اینجوری هست فکر میکنی چی الان این دست نجس شما به خمیر دست میزنی بعد آب میزی آب غلیظ اینجا چی میشه این تمام این مکان همه نجس میشه این فضا بعد دوباره تنور چی نون نمیدی دست مردم الان چی اتفاق چی مردم کجا تولد نجاست چیه هر از حالا زمال آدم های متفرده نه از حالا زمال همین مردم لاوالی هست ما میگوییم فقط سلطان است که نه گناهان دیگه مثلا طهارت نجاست حالا معلوم دوز نیستن اکثرن ولی راجع به طهارت نجاست خودش خیلی لاوبالی هست بگیم اینا چون متهم هستن اصالت سر جایی نیست تو اصالت سر مال همین هست یعنی متفاهم بین فقهای بود که اصالت سر مال همین موارد اتهام نامه شامل میشه بازم که یقین نداری احتمال میدی این پاک بداده قبوله بس بحث اتهام اینا نیست اگر بخواد اینجوری باشه مثلا بخواد آدم فقط در مورد آدم های متورع اصالت سجاری کنه کاش تخت میشه بله اون حرفی که ما قبلا گفتیم یه چیز دیگه بود نگید آقا شما خودت گفتی که اگر علم اجمالی اون یه حرف دیگر بود منه یه دو تا نکته با هم خلط نشه یه وقت میگیم شرط اصالت صحه این استش که طرف متهم نباشه اینا قبول نداریم متهم باشه جاری یه وقت میگیم اگر حکم ظاهری خود اون شخص احتیاط بود این اصالت صحه در حقش جاری نیست این غیر قبول داریم حالا متهم هست یا نیست از جایی که خودش علم اجمالی دارد به حرام داره به من میده اون خودش حق مصرف نداشت اینجا رو ما قبول داریم اصالت سجاری میگیم اما این معمولا قابل احراز است من چه میدونم اون علم اجمالی داره یا نه شاید اصلا علم تفصیلی داره میدونه کدوم مالا حلال و کدوم مالا حرام شاید نسبت به این مالی که داره میده حکم ظاهری شرمت نباشه احتمال دیگه در اینجور موارد اصالت صحت جاریه پس ما قید اتهام و شرط نمیدونیم اما حلال بودن ظاهری تصرف رو برای معتی شرط میدونیم این دو تا حرف متفاوته رفتی باید
داریم
یه هستی ما زن به چی داریم؟ یعنی عدم رعایت داریم متهم هست
میکنم دیگه متهم
معمولی که الان مثالی که من دادم کسی که با خون چنین برخوردی میکنه شما گمان داری که چیز حلال نه همین یه مورد همین آقا رو میگن با وقعی کنه در مورد این آقا اصلا جاری سیار نیست بقا میگن جاریه همین مورد تولد نجاست یعنی یه نونی به پیزه شما گمان نداره این تطهیر کرده باشه یا پاک کرده باشه با این هم میگن از حالت سر جاری همین مورد تا هم میگن جاری دلیل خاص چیه میگه هم رو از ساعت کنیم دلیل خاص اگه منظور تو که در فرد اتهام گفته نه خب باشه ولی اطلاق نداره که یعنی تصریح نکرده که متهم باشه یا نباشه به اطلاقی میخواد بگیره دیگه
یعنی که اون اساس دوستن یعنی اون قواعد
کلیه
هست که تو
اول
دیگه
فرمی
که
اینجا
بگذاری
شاید مخاطر دلیل خاصی که نسل سوالت رو جسد رو میکنن انتفاق نکنی سامانی که یعنی فلا کردیم کجا گفته هیچ فرمی؟ مطلق اونجا قیتا همین شبه هست دیگه ما عدله اصالت و صحه هیچ کدوم مقید به ورع و اتهام نیست این قید دارم خودمون میزنیم میخوام بگیم مثلا انصراف داره اینا ولی ادله اصالت و صحه هیچ کدوم این قید نداره نه در باب قاعده طهارت جسد نه در سایر ابواب در نتیجه این حرف مثلا قابل پذیرش نیست نه قد یختش و فی حمله یعنی اون توجیه اول ما این خدشه هست که قد یختش و فی حمله تصرف ظالم علی السهیم من حیث و انه مقدمون علی التصرف فی ما فی یده من المال المشتمل علی الحرام علا وجه عدم المبالات به تصرف فلان این اصلا مبالاتی به حرام نداره بعد حالا من تصرف رو حمله و صحیح کنم فاوت من اقدم علا مفیده من المال المشتبه مختلط اندهو بالحرام این مثل هم موردیست که خود شما بودید اصالت و سجاری نیست که شخص خودش علم اجمالی داره به این که اموالش حرامه اینجا چجور شما گفتید اصالت و سجاری نیست نمازه سلطان هم این آدم لاوبالی هم چه فرقی با اون میکنه شیخ میگه نه فرق میکنه این که حکم ظاهری کسی حرمت باشه و نباشه خیلی متفاوته در جریان اصالت سر باشه بله خدشه شده در حمل تصرف ظالم بر صحیح از چه هست؟ از هست این که این آقای ظالم اقدام کننده است بر تصرف در آنچه که در اختیار اوست. چی در اختیارشه؟ مالی که مشتمل بر حرام است، چون اموال حرام میاره و در تصرف در اینها اقدام میکنه، اون مال حرام هم مصرف میکنه کما که مال حلال هم مصرف به وجهی که مبالات نداره، علاوه چه عدم المبالات به تصرف الحرام، برش مهم نیست که مال حلال یا حرام مصرف میکنه. چنین آدمی مثل کیه؟ مثل اون آدمی است که علم اجمالی داشته باشد که اموالش حرامه با این حال اعطا میکنه. خب در فرض علم اجمالی همه فقها گفتن اصالت السر جاری نیست مثلا. خب وقتی در فرض علم اجمالی گفتن، این آقایی هم که لاابالی، در فرض لاابالی هم باید بگن فهوه، این آقای لاابالی، ظالم لاابالی، مثل کسی است که اقدام کنن بر آنچه که در ید خودش هست از مال مشتبه مختلط نزد خودش به حرام. اگر یک کسی علم اجمالی داده مجموع اموالش حرامه، بعد یکی از این افراد مجموعه رو بگیره به شما هدیه بده، شما هر نداره اینجا اصالت سر جاری کنید. شیخ هم قبول داره میگه اینجا اصالت سر جاری نیست، اگر خود اون معطی علم اجمالی داشته باشه. چرا؟ چون اون محکوم از ظاهرا بالمنع، اون داره معصیت میکنه، اونش اینجا اصالت سر جاری، شما میدونه این داره معصیت میکنه، نمیتونه اینجا ازش بگیری. برخلاف حاکم که من نمیدونم حاکم علم اجمالی، شاید حاکم علم اجمالی ندارش، چون میدونه کدوم ها حلال کدوم ها حرام و این یکی نسبت به خودش ممنوع نباشه. من نمیدونم این چیزا رو، این جوجا اصل از جاریه. این قضیه وقتش میخواد بگه فرقی نیست، شما در مواد علم اجمالی گفتی جاری نیست، اینجا هم باید بگی، در مواد عدم مبالات هم بگی. ولم یقل احد به حمل تصرفی حینئذ، یعنی در فرض علم اجمالی، اگر خود معطی علم اجمالی داشته باشد کسی نگفته فعل او را هم به وصلت کن. عدم مبالات روشنه دیگه، اگه ظالم اگه مبالات داشت که نمیابونه اموال رو بزنه.
نه عدم مبالات قابل
ظالم داره، خودش هم علم اجمالی داره، میدونه میدونه. نه علم اجمالی چه واسه نداشته باشه، ما نمیدونه علم اجمالی، شاید علم تفصیلی داره.
علم تفصیلی داره
از اون قسمت این حرامه مارد. خب همه اشکال اینه که این متهمه، چون کسی که در تصرف خودش مثلا اجتناب نمیکنه، چه عبایی داره از اینکه حرامو به شما بده؟ در اینجور موارد که شخص متهمه به استفاده از حرامه، مثلا اصالت سر جاری نیست، یعنی عدله اصالت سر هم منصرف است به جایی که طرف متهم نباشه، متهم نباشه، شک باشه یا گمان به حلیت، اما متهم نباشه.
این علاوهش که متعلقه
موقع اقدام، اقدام به وجه لاابالیگری، یه وقت نه اقدام مثلا خطریه، یه وقت مثلا نسیانه، غفلته، نه یه وقت لاابالیه، در مثلا بهش مهم نیست. لیکن ظاهرا ان هذه الخدشه غیر مسموعه عند الاصحاب فانهم لا يعتبرون في الحمل على السهي احتمال تبرع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما. ظاهر آقایون اینه که معتبر نمیدانن در حمل بر سهی احتمال تبرع متصرف را. اگر آدم آدمی است که درش احتمال تبرع میدیم، آدمی که متبرع نیست برای چی هم رو حسد کنیم؟ نه اینجور نیست، من هیچ احتمال تبرع هم نمیدم، اصلا میدونم اینا لاابالی هست، باز اصالت سر جاریه، ارباب مختلف هم میدونم اینا اصلا اهل مراعات خمس و چه میدونم زکات یعفا نیستن، فقط این مال رو نمیدونم، شده این مال یکی اصلا خمس نداشته، همینجا هم میگن اصالت سر جاری کن، بس اینا احتمال تبرع رو شرط نمیدن، شاید نمیدانند در حمله بسته احتمال تبرع متصرف از تصرف حرام را. تبرع کند به خاطر حرمتش، یعنی بگه چون حرامه مثلا من انجام نمیدم، من این احتمال بدم که طرف از حرام میترسه، نه لازم نیست، میدونم از حرام نمیترسه، یعنی اگه بدون این حرامه حاضر اینو به من بده، با این حال اصالت سر جاری میکنم تا ندونم، میگم شاید نبود، یعنی که ندارم، باز اصالت سر جاری. اصلا اصالت سر همین موارد گمان به خلاف میگیره، شما خیلی از این موارد گمان دارید اینا که دست مردم، اینا اصلا معلوم نیست مالک باشن، بعضیشون که اصلا قیافشون هم متهمه، ما یه وقتی رفتیم این قیافه غلط انداز، وقتی خواستیم بریم زفتن میشه به صورت واچاقی از من زد بشیم بریم کربلا، بعد این چیز شد عزم بخندن شما که من آخو اومدن از دفتر آقا استفتا گفتن که این قاچاقی خلاف قانون رو ایشون حرام میدونه، اومدم اینجا بعد اینا گفتن که عشقش به جای شد، نه آقای نفا چیه بریم به امام دعا کنیم. وقتی برگشتیم من از همه آقا پرسیدم بود آقا فهمیدن حرام است. خب آقا تا دیروز شما گفتن نه اخیراً از آقا سوال پرسیدم حتی پیش از اینه مقانی پرسیدیم گفتی به همون دعا کنن آقا یه حرام است. ازم به خدمت شما که چیز کردن اینا غلط انداز، اینا می اومدن مثلا اینا قاچاقچیان انسان که آدم ها می بردن موندن. بعد بعد از اینا کور بودن و لباس های اینجوری داشتن و سیویل و ببرنجا سر بودن ما رو. بعد یکیشون به زبون آورد می دونم شما از سیویلمون می ترسید، باور کنید ما اینجوری نیستیم و حواس نه آقا ما متشکر نه ما متهم نمی کنیم شما رو، ولی خب ممنونم خلاصه قیافه باقر همون چیز بود یکی دوستامون چاقو همراشون بود، این چاقو خیلی حسابی هم بود. بعد یکی از اینا دوست شده بود نشون دادش گفت چی اینه نشون ندیم، بعد یه دست کرد لای لباسش هیچ چیزی ده هم بود، آدم حسابی هاشون بود یعنی مثلا چیز بود مسئول پایگاه بود اینا، یه چیزی در بود تا حالا نهیده بودم یه خود رجبی داشت اینا با گفت اینا غمه اینجوریه اونا که شما چا بوده اینا با رو عطب بکنه برای عجب آدم های قدرتمندی. ما مثلا همراهشون که میرفتیم هر کدوم یه کلمن آب داشتیم و هی روزه اینا با این همه اسلحهی که همراهشون بود و اسلحه اینا هی میدویدن از اول آخر هی مراقبت میکردن اینا و ما هم نهیدیم یک بچه آب بعد مثلا به بدنش که دست میده احساس میکرد این صخره هست سر رو بیشتیم فرد شهری و کاری پیدا میشه مثلا اینا اصلا رفتی به ما نداشتن این چیز دیگه. خب عادت میکنه جسم آدم به اساس طبیعتی که کار میکنه اینجور میشه. خب بگذر پس این نیاز است غلط انداز باشه، شما همه باید صحت کنه برو اون همراش انشاءالله میرسی بیکرم ولی یک تخونه به احتمال سویدو از این عرض کنم و این مال جدید نبوده، این خیلی قدیمیه مال وقتی که گفتم این وقتی بتونستیم صدام زنده بود هنوز فراری بود یعنی حکومت ثابت شده بود و هنوز حکومت جدیدی شکل نگرفته بود، یعنی از اون طرف یه هرج و مرج بود، نه که الان یه دولت مرکزی قانونی دارن بازم آدم تخلف کنه اینه، نه اصلا دوستان یه وقت شکل باشه بود نه واقعا کسی نبود اصلا. بله یک تفونم به احتمال صدور صحیح من ولو لدوائن آخر اخر بلکه اکتفا میکنن یعنی در جریان اصالت و صحت و هم به وسط به احتمال صدور صحیح از اون آدم متصرف منهای ند متصرف آقای متصرف همین که احتمال بده این بار داره صحیح رو انجام میده هم به وسط کن ولو انگیزش از این که این بار سر انجام میده تبرع او از حرام نیست، نه این که این بار داره مثلا حلال میده چون آدم متبرعی شد، نه بسید کاملا تصادفی جلو دستش بوده حالا میبنداده همین نظرم احتمال بدی کافی بر اصالت صحت سرگیزش چیز دیگری چیز دیگه شو دوست داره یکی دوست نداره این از بومان که دوست نداره داره به هندیه میده اما احتمال میده صحیح باشه یکیش همین کافی بر اصالت صحت نیازیست انگیزه تبرع داشته باشه بگذاریم. اما این که ما گفتیم اگر خود اون حاکم علم اجمالی داره به درد نمیخوره اون حرف دیگری اما عدم الحمد فی ما اذا اقدم المتصرف و علی شبهت المحصورت الواقعت تحت یده این لفساد تصرفی فی داخل شر اون فرق میکنه اگر مقدم متصرف اقدام کرد بعد شبهه محصورهی که تحت یدشه یعنی خودش هم علم اجمالی داشت با این حال داره اعطا میکنه اینجا اگر گفتیم اصالت و صحت جاری نیست چون خود او محکوم به من است در تصرف اینجا دیگه اشاره نمیاد اصالت و صحت جاری کنه فلای احمل علی صحیح الواقعی یعنی ادله همه بر صحت شامل جایی که خود اشاره به طرف میگه نکن و من میدونم جاریش میگه نکن شامل اینجا نمیشه مثلا فرض کنید که یک کسی بنده میدونم این لباسش قبلا نجس بود مثلا من گفت این دیرو نجس شده تو یادم نمیاد شسته باشن و میشه استثاب نجاست بعد میده به من میگه آقا بگی باش نماز اینجا من میتونم امر وسط کنم آقا شعاره به خودش گفته احتیاط کن یعنی استثاب کن بگو نجس بشو پس فعل او چجوری مجبز کار من بشه اگه فعل او قرار بود حلال کنه که به خودش حلال میکرد چیزی که شعاره به خودش اجازه نداده قطعا به من اجازه نخواهد داد. پس مورد اصالت صحت جاییست که تکلیف ظاهری خود اون آقای متصرف منع نباشه، مثلا چه که من نمیدونم مثلا حال او چیه، شاید او علم داره به حلیت، من که نمیدونم اون چیجور فکر میکنه، حکم ظاهری او چیه، اینجور جه هاست. فتعمل فین المقام لا یخلو عن اشکال، به همان مسئله میفهمند که به این سادگی هم نیست، بحث همین جریان اصالت سر باید بیشتر مثلا دقت بیشتری بشه.
این یعنی
اون تشبیه که کرد گفت فاقا کمن اقدمه، میگه ما اون مشبهان به را قبول داریم که اصالت سر جاری نیست، اما در فرض عدم المبالات قبول نداریم فقها اصالت رو. پس یه مورد مورد عدم المبالاته، میگیم اصالت سر جاریه. یه مورد موردی که خود متصرف علم اجمالی داشته باشه، اینجا میگیم اصالت سر جاری نیست. تشبیهی که شما گفتید تشبیه غلط گفتید، اینجا مثلا من چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه.
کسی که خودش ایراد گرفت که اون تمام شد بعد
آخر. همینه ایرادش اینجاست، من زودتر گفتم. آه فتعمل رو میگید چیه؟ نه فتعمل اشکال نیست، فتعمل اشاره به بررسی مسئله است، میخواد بگه فعن المقام چون توضیح داره، فتعمل هایی که ادامه داره اشاره به تم، میخواد بگه مسئله اصالت و صحه نیاز به بررسی بیشتری داره، باید مثلا قاعدش رو جدا بررسی کنیم. و علا ایه تقدیره فلم یسبت من النص ولل فتوا مع اجتماع شرایط اعمال و قاعدت الاجتهاد و شبهات المحصوره عدم و وجوب الاجتناب المقام. ما نه از نص و روایات چیزی فهمیدیم، نه از فتوای فقها که در جایی که مقتضای قاعده اجتناب است بگن حلاله، همچین چیزی نداریم. و الغاء تلک القاعده قاعده اجتناب علم اجمالی رو کنار گذاشته باشن، نه در فتوای آقایون چنین چیزی هست نه در روایات با. پس اینی که آقای شهید ثانی ادعاییه، نه زده فتوا با شهید ثانی دعوایی نداریم، اینکه ایشون گفت لنس اظهارش اینه که مثلا تخصیص خورده تعبدی، این هم درست است علل قاعده است، جواب اصالت و صحت وجود داره، مورد ابتلا نیست، یا شبهه اصلا غیر منصوره است، در نتیجه اصلا بر اساس قاعده جایزه.
فتوا که بود
کجا؟
همین زده شهید ثانی
فتوا، نه غیر از شهید ثانی اصحاب، این که باش دعوا داریم که نه، سایرین اون یه موردی که باش دعوا داریم میخواد بگه، یعنی چون اونم تازه داره کلمات اصحابو، یعنی کلمات قبلی خودش داره توجیه میکنه، یعنی اونا منظور، نه نه از کلمات اونا چیزی فهمیده میشه نه از روایه. و اعوذ هما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر، روشن ترین عبارتی که شیخ میگه من پیدا کردم عبارت مرحوم ابن ادریس هلیس در کتاب سرائر، ایشون به صراحت گفتین که من میگم حلال است به خاطر نص نیست، به خاطر قاعده میگم حلاله، جواز سلطان رو صریح عبارت جان میخونین جناب آقای شیطانی لنص، خود آقا میگه من میگم به خاطر قاعده، بعد شما میگین لنص، بگو دلیل خودم اینه، چرا فتوای فقها رو معلل به نص میکنین؟ پس اوزهیتش در چه قسمتی است؟ اوزهیتش در این تیکه که ایشون جواز رو مستند به قاعده کرده نه نص تعبدی، و الا قاعده ای که ادعا میکنه غیر از قاعده ماست، ما قاعده ادعا کردیم اصالت صحت این چیزا، ایشون قاعده دیگری ادعا کرده، شیخ میگه ما این قاعده ای که ابن ادریس گفته اصلا قبول نداریم چنین قاعده ای رو، اما به هر حال ایشون علل قاعده جواز رو گفته نگفته نص. و اعوذ هما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر، حیث و قال عبارات السرائر رو ببینید، اذا کان یعلم ان فیه شیئا مخصوما، اگر این آقای مجاز بداند که در اون جایزه یک شیء مخصوبی هست در اموال سلطان، الا انه غیر متمیز العین، اما خب نمیشناسه که بله در مجموعه اموال سلطان حرامه، من چه میدونم کدومشه، بل هو مخلوط فی غیره، بلکه اون حرام اون شیء مخصوب مخلوط است در غیر مخصوب، مثل اموال حلالی داره یه دزدی هم کرده اینا هم باش قاطی شد، من اموالهی او غلاتهی، بلکه اموال و غلاتی که داره مخصوب هم با اون قاطی شد، غلات از کجا گرفته؟ التی یأخذها علی جهت الخراج، خراج میگرفتن دیگه، چون خراج فرض اینه که بر ما حلاله، ولذا ابن ادریس کلمه خراج آورده، خب غلاتی که دارد از خراج گرفته باشه این جزء اموال حرام محسوب نمیشه، جزء اموال حلاله، پس سلطان یک سری اموال حلالی دارد لااقل برای ما، مثلا مجموعه خراجی که گرفته اینا همش حلاله، یه سری اموال شخصی هم داره اونم حلاله، یه سری هم مخصوباتی داره، چون قاچیه فلا بأس به شرائه منه و قبول صلت، خریدن این اموال از اون مانعی نداره، مفتی هم بدن بازم مانعی نداره. تا اینجا فتوا بود، دلیل شما چیه؟ اگه شهید ثانی بپرسه میگه نه، ابن ادریس نگفته لنس، میگه به خاطر قاعده لأنها صارت به منزلت المستهلك لأنها غیر قادرن علی ردها بعینها. میگه این به منزله مستهلك، حرام در اموال حلال مستهلك شده. هنچی مستهلك شده، ایشو قاعده ای درست کرده، میگه اگه اموال حرام اومد تو اموال خودت دیگه قابلیت پرداخت پس دادن نداره. چرا؟ چون قاطی شد دیگه، قابل تشخیص نیست. هر وقت اینجوری شد این مستهلك شده و دیگه تصرف جایزه. کی مال مردم باید پس بدیم؟ وقتی که بتونید جدا کنی بگیم مال مردم رو پس بده. وقتی قاطی شد با همه اموالت دیگه نه.
غیر محصوره که دیگه محصوره.
چون نگفته محصوره یا غیر محصوره، میگه مستهلك بشه. اطلاق داره که محصوره یا غیر محصوره. مستهلك هم تعریفش اینه لأنه غیر قادر علی ردها بعینها، یعنی نمیتونی جدا کنی پس بدی. هر وقت نتونستی این کارو بکنی این دیگه حلال میشه دیگه. حالا خمسی اگر باشه بازش رو بندی که حلال میشه تصرف رو. بهم شیخ میگه این قاعده ای که ایشون استهلاک درست کرده ما نمیفهمیم. استهلاک مشکل حل میکنه، بلکه اگه شبه غیر محصوره باشه حلاله. اگه شبه محصوره باشه صرفا مال مردم و مال من قاطی شد حلاله. چیشه حلاله؟ باید بهم سوال کنن. یعنی میگه آقا ببخشید مال شما با مال من قاطی شده، بیا با هم یه جوری ترازی کنیم. مگه میشه مال مردم حلال بشه اگه شبه محصوره است؟ مگه اینکه منظورشون غیر محصوره باشه؟ پس اگر ایشون همونی که ظاهر متنه که مطلقه، نگفته محصور و غیر محصور، علل اطلاق بخواد استهلاک رو مجوز بداند، این قاعده ما اصلا قبول نداریم. وقتی منظورش از استهلاک شبهه غیر محصوره باشه درسته، اما اونی که با هم هم نظریم اینه دلیل ما بر جواز نصوص مسئله نیست، بلکه مقتضای قواعد اولیه رو داریم با هم بررسی میکنیم. این جهدش داری و غریب و منها ظاهر عبارت نهایت، البته عبارت نهایی که نهایی شیخ طوسی است، عبارتش با این نزدیک بدون ذکر تعلیل دیگه لأنها صارت رو نداره جناب آقای شیخ. ولا ریب ان الهلیه لم یستند فی تجویز اخذ المال المردد الی النص. ایشون نگفته که علم اجمالی داریم باید احتیاط کنیم ولی چیکار کنیم، نص آمده گفته جواز، نه هم چیزی نیست. بله الا ما زعمه من القاعده، بلکه مستند کرده از تجویز اخذ مال را به اون قاعده ای که گمان میکرد وجود داره، اسمش میشه قاعده استهلاک. مثلا در نجاست یه جای قاعده استهلاک داریم، میگن مثلا اگر نجاست در آب دهان شما مستهلک شد، یا قصد خونی افتاد ولی در آب دهان مستهلک شد، این میگن پاکه، استهلاک متحرش. این جوری استهلاک مال مردم، مثلا اولین بار از آقای ابن عزیز میگه مال مردم اومد اینجا قاطی شد حلاله، چون نمیتونم بهش پس بدن. خب اینجوره که پس همه چی رو قاطی میکنیم بعد میخوریم که این ولا یخفا عدم و تمامیتها، معلومه که این قاعده تمام نیست، مگر اینکه مورد نظری که ابن عزیز نگفته باشه مثلا، ولی خلاف ظاهر منظورش فرضش شبهه غیر محصوره باشه، اون اشکالی نداره. الا ایورید بهی از شبهت الغیر المحصوره، مگر اینکه منظورشون شبهه غیر محصوره باشه به قرینه استهلاک. خود کلمه استهلاک هم این که مال مردم در اموال غیر محصوره قاطی بشه نمیشه میدیم، ولی اموال محدود باشه خب مال مردمش میدیم دیگه. مثلا اینه که شاید اصلا مورد نظرشون که قاعده استهلاک رو درست کرده همون عبارت اخرایی از غیر محصوره باشه، اینجوری باشه خب قاعده ایم که ادعا کرده درسته. حتی عملا اشاره شده میشه که نه آقا استهلاک رو ایشون معلل کرده به اینکه قدرت بر رد نداشته باشن. خیلی راحت میشه شبهه محصوره ای رو نشون داد که قدرت رد ندارن. این به قرینه استهلاک کجا معلومه ایشون میخواد غیر محصوره رو بگه؟ احتمالی هست ولی ظهور نداره. چون شبهه محصوره باشه، شما گندم یک کیسه گندم داشتی، یک کیلو گندم مردم باش قاطی کن، میشه مستهلك. چجوری میخوای بهش پس بدی؟ استهلاک اصلا مال همینه که مثلا حبوبات اینا که قابل تمیز نیست، براده آهن نیست که اگه به مواسه قاطی شد با آهن رو جداش کنم، که گندمه، گندم مردم با گندم خود قاطی شد، چجوری میخواد جداش کنی؟
همون
محصوله است، یک کیسه گندم بیشتر که نیست، 10 کیلو گندم خود داشتی 1 کیلو گندم مردم قاطی شد، این شبه محصوله است ولی مستهلك. ظاهر اطلاق عبارت میگیره اینجا ها رو. پس قاعده ای که ایشون ادعا کرده رو ما قبول نداریم، اما این حرف حرف خوبیه که بابا حکم مستند به قاعده است، ما روایات مخصصه نداریم. در تمام شد صورت دوم. پس نتیجه این شد که صورت اول اونجایی بود که اصلا نمیدونم در اموال سلطان حرام هست یا نه، صورت دومی که میدونستم حرام هست به علم اجمالی در هر دو مورد گفتیم چیزی که به شما میده حلاله. چرا؟ به خاطر اونجایی که اصلش رو نمیدونه که شبهه بدوی است که روشنه، اونجا هم که علم اجمالی داشته باشی، چون سایر اموال سلطان محل ابتلاء شما نیست. برفرضم که باشه، چون اصالت و صحه جاری میشه و خیلی مواردم که اصلا شبهه شبهه غیر محصول است، به خاطر اینجور چیزا میگیم حلاله. و اگر هیچ کدوم از اینا نباشه، نه اجازه ندارید اموال سلطان رو بردارید. یعنی مثلا به شما گفتم دو تا کیسه که شما میدونی یکی شرام برو بردار، حق نداری برداری، ممنوعه. پس این نتیجه جنبندی کلام شیخ شد در صورت دو.
یه چیزی میگم که گفتم که بفروشه اون عین مال رو.
کی بفروشه؟
سلطان مثلا بره اون عین مال حرام که در آورده رو بفروشه، مال دیگه بخره.
نه بفروشه باز حرامه دیگه،
بازم حرام بشه.
آره بخره این بار باید بگیش بخره، چون بفروشه که باز به اینش دوباره اون ثمن مالک نمیشه. مثلا با پولای دوزی بره چیز بخره حلاله. خب ما که اینا نمیدونیم که بعض علم به علم جا. از صورت و سالسه بریم وارد صورت و سالسه بشیم. صورت مسئله رو بگم تا بحث حکمش. صورت سوم اونجاییست که بیان تو خود این مال مجاز، این جایزه ای که به من دادن علم تفصیلی در مال معدومه. باز کردم دیدم نوشته وقت کتابخانه مدرسه فقهی امام احیم نامورد که رفتم اونجا ثقت کردم کتابخانه، فهمیدم که این مال معدوم داده به دست من. که حکمش چیه؟ مال معدومه بس بده دیگه. خدا میگن مال حلال برمیگرده، اینجوری برگشت میگم آقا ببخشید بنده یه جایزه گرفتم، این که شماست میشه که شما دزدیده بودن. اون بنده خدا برام دعا میکنه انشالله قسمت میشه به زودی اربعین. ولی خب مال روشنه دیگه، خب مال علم تفصیلی دارم که این حرامه، حالا صاحبش هم نشناسم فرق نمیکنه. مثلا میدونم که رفتن یه غارتی کردن خونه های مردم آتیش دادن، اموالی آوردن، بعد تو راه منو دیدن از همونایی که اموالی که از مردم دزدیدن یکی هم به من میدین. میدونم اینا همه غارته، خب نمیتونم بگیرم، معلومه که جایز نیست دیگه. این روشن علم تفصیلی دارن، همینی که من میده حرامه. یا خیلی با اشتها داره به تعریف میکنه، بیا یک کنیزی دزدیدم دیشب مثلا چقدر خوب و اینا، طرف صاحبخونه کشتم و کنیزی دزدیدم هدیه میدم به خود فرات. خودش داره میگه آقا یعنی علم تفصیلی که این حرامه، معلوم که نمیشه بگیم دیگه این روشنه. بس خب چرا این بحث میکنیم؟ بحث داره تبعاتشه. حالا اومد و گرفتی نوار میگه گرفتی چی میشه؟ تکلیفت چیه؟ چیکار باید به طرف باید بدی؟ اگه تلف شد زامنه یا نیستی؟ احکام بعدیشه، وبال بعدی رو میخوایم. ولی اصلا که نباید بگیریم، خب معلوم مال حرام معلوم نباید بگیریم دیگه. اینش بس محل بحث نیست، محل بحث تبعات داستانه. حالا من علم تفصیلی داشتم گرفتن، حالا زامن هم اومد تا به من به طرف تلف کنیز مرد مثلا سکته کرد، الان هم که سکته تو جوان ها شنیده میشه. ما دوستان طلبه ما 3-4 نفر تا حالا شاگرده ما کچیکتر میبینیم سکته کردم رو خبر و فلانی ما چی شد سکته عجیب داستانی ها سکته چیه جوان 3 ساله حالا کنیز مرد پولش کردن منه، یعنی من پولش رو باید بهش بدم و مرد دیگه، یا من تکلیفی نده. احکام بعدیش سوالاتیست که انشالله در جلسه تا آینده بهش خواهم کرد.